بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شبهای گذشته حتما مباحث خیلی خوبی مطرح شده و از عزیزانی که افاده دادن شما عزیزان مستفید شدید، شاید چیزی دیگه برای من باقی نمونده باشه که عرض کنم خدمتتون و زیر به کرمان بردن باشه در حقیقت. و موضوعی که مشخص کردم فرمودم که جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها از دیدگاه فریقین، این موضوع رو فرمودم. من ابتدا یک حدیثی رو خدمتتون میخوانم که مقدمه باشه برای این بحث. عبدالرحمن بن ابی لیلا نقل میکنه از امام حسین، امام حسین نقل میکنن از رسول خدا جدشون. از این حدیث معلوم میشود که جزء راویان حدیث پیامبر امام حسین علیه السلام هم بوده. آدرس حدیث رو ابتدا عرض کنم. حدیث در اعمالی شیخ مفید، هم در مجلس دوم امالی آمده هم در مجلس ششم، با یه مختصر تفاوتی. رسول خدا می فرماید الزمو مودتنا اهل البيت، الزمو مودتنا اهل البيت فانه لا يدخل احد الجنه الا بحبنا. این یک بخش حدیث. بخش دوم حدیث که دنباله همین حدیث هست، با سوگند رسول خدا می‌فرماید فوالذی نفسی بیده لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفتنا، لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفتنا. خب این معرفت کلید وروده، کلید ورود. ما اگر بخواهیم یک گوینده ایدئالی باشیم به هر حال در کرسی وعظ و خطابه، بایستی معرفت رو، اون سطح معرفت رو، نه سقف معرفت رو، سطح معرفت رو، نه سقف معرفت رو انسان بخواد بداند شاید کار هر کسی مثل بنده نباشه. اشاراتی به سقف معرفت در زیارت جامعه کبیره شد. ملا آقا حضرت رضا سلام الله علیه در اون حدیث نورانی که در کافی است، در جلد اول کتاب الحجه کافی، حدیث رو در مر فرمودن. خیلی حدیث مفصلی شد، دو صفحه، بیشتر از دو صفحه کافی. انال امامتا اعظم شعنن و اجل قدرن من ان تناله عقول الناس. شرد بشری نمیتونه اون سقف رو بهش برسه. حالا سقف هم از امام صادق سلام الله علیه، هم از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده است، مطالب ما رو برای مردم بیان کنی. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَرَفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا. اگر محاسن کلام ما رو بدانند از ما تبعیت میکنند. محاسن کلام ما رو بدانند. خب این مستلزم معرفت. چرا در حدیث ابتدا وجود مقدس پیغمبر اکرم می فرمان عزم و مبدتنا، بعد با سوگن می فرمایم که لا ینتفع عبد به امره الا به معرفتنا؟ چرا؟ چون معرفت هست که به دنبال او مبدت میاد. این سوگن به خاطر این هست. اول فرمودن عزم، بعد فرمودن که فرد نزی نفسی بیده لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفته. من این مثال کوچکی بزنم برای اینکه روشن بشه. یه غذایی رو میگذارن جلوی شما، هنوز شما از این غذا میل نکردید، خیلی به اون غذا علاقه نشون نمیدید. کسی به شما میگوید که آقا این غذا یه غذای لذیذی هست، یه مقداری که از اون غذا رو چشیدی با حس چشایی اون غذا رو ذوق کردید و چشیدی، مزه اون غذا به کامتون لذیذ آمد، اون وقت بهش علاقه پیدا میکنید. این علاقه علاقه کسبی است. این علاقه علاقه است که زائل نمیشه، مندگاره، چون علاقه است که پشتوانه معرفتی داره. اگر علاقه پشتوانه معرفتی داشت مندگار. اگر انسان ائمه رو شناخت، پیامبر رو شناخت، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو شناخت، بعد از شناخت اون مودت میاد. مودت هم فوق محبت، میدونی؟ عرضم و مودت هم راغب اصفهانی در مفردات، این نکته ادبی رو عرض کنم بد نیست، در مفردات در کلمه وده، وده از واجه هاست که در قرآن آمده، مودت هم در قرآن آمده، قل الله اصلاکم علیه یه از جایی بر مودت به قربا، چند جایی قرآن واجه مودت آمده. در واجه وده ایشون میگوید وده مرادف حبه نیست، دوتا لفظان مترادفان نیستن که یعدیان معنا واحد، نه اینطور نیست. بین وده و حبه آم خاص مطلقه، هر مودتی محبته، اما هر محبتی مودت نیست. بعد ایشون میگوید که وده که مضاعفه وده بوده به اشتقاق کبیر، ما دو جور اشتقاق داریم در صرف در ادبیات، یک اشتقاق صغیر داریم و یک اشتقاق کبیر. اشتقاق صغیر همین اشتقاقی است که ما یک فعل رو میبریم به بابهای مختلف، ثلاثی مزیدش میکنیم مثلا. اما اشتقاق کبیر به چند حالت میشه، گاهی یک حرف جا به جا میشه، مثلا عین الفعل در سفر سین هست، اگر سین رو برداشتیم جاش گذاشتیم فا و جای فا سین رو گذاشتیم میشه سفره، این میگن اشتقاق کبیر. این اشتقاق کبیر اون وقت گاهی اشتقاق کبیر به تبدل دو تا حرف، دو تا حرف، مثل این که مثلا ما و دده رو که دو تا واو هست، مثلا و تد رو، و تد یعنی میخ، و فرعون ذل اوتار یعنی میخ، و وتد به سخور امیر المؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه میفرماد و وتد به سخور میدان ارزه، وتد یعنی میخ. ایشون میفرماد به اشتقاق کبیر اصل ودده وتده بوده، وتد یعنی میخ، تا تبدیل شده به واو و واو در واو ادغام شده شده وده. خاصیت میخ این است که تو دو تا جسم رو محکم به هم میچسونه، محکم. مودت اون محبت اعلا رو میگن، حالا اگر اسمش رو عشق نگذاریم. لذا ببینید خداوند متعال این واژه رو در قرآن در یه جاهای خاصی به کار برده. مثلا در سوره مبارکه روم میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه. اون علاقه ای که بین مرد و زن هست، این علاقه معمولی نیست، این فوق علاقه معمولی است. مودتا و رحمه. و این رو نسبت به اهل بیت خداوند متعال در قرآن خواسته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا، مودت رو خدای متعال خواسته. و این شوق مضاعف، علاقه شدید، این علاقه شدید ازش تعبیر شده به مودت. و در باره اهل بیت خداوند این رو خواسته. این شوق شدید وقتی پیدا میشه در انسان که انسان معرفت پیدا بکنه. وقتی معرفت پیدا کرد، اون وقت علاقه پیدا بکنه. شما یک جنس رو وقتی ابتیاق میکنید و خریداری میکنید، ظاهرش یه ظاهر خوبیه، علاقه پیدا میکنید، اما اگر دیدید باطنش همانند ظاهرش نیست، علاقه سلب میشه، چون معرفت لازم رو نداشتید. اما اگر این جنس رو امتحان کردید، آزمایش کردید، یه مدتی دید نه، چه بسا باطنش بهتر از ظاهرش هست، روز به روز علاقه شدت پیدا میکنه و علاقه زیادتر میشه. این مودته. این مودت اگر پشتبانه معرفتی داشته باشه، یک علاقه ماندگاره. یه نکته ای من یادم اومد، حالا به من فرمودن امشب روزه بخون، حالا شام ولادت هم هست، نمیدونم. خدا رحمت کنه، یه وقتی اینو استاد ما مرحوم آیت الله العظمى عراقی رحمت الله علیه میفرمودن که یا حالا خودشون، یا میفرمودن من توی یه جلسه روزه نشسته بودم، یه آقایی روی منبر مشغول روزه خوندن بود. ایشون میفرمود یکی از بزرگان، حالا یکی از مراجع بوده یا کسی دیگه، ایشون هم تو روزه که میخوند، اون آقای گوینده، ایشون هم گریه میکرد و تو گریه زمزمه میکرد. من گوش کردم زمزمه ایشون رو، دیدم که میگویم یا ابا عبدالله، درسته مصیبت شما جان سوزه، مسائب شما جان سوزه، اما من برای مسائب شما گریه نمی کنم، برای ثوابم گریه نمی کنم که من بکا و عکا و تباکا، گریه می کنم چون دوستتون دارم، چون بهتون علاقه دارم. بعدها من دیدم این رو شعرهای عرب در قالب نظم عربی خیلی زیبا ریختن، نمیدونم شعرهای فارسی دقانم ریختن. این شاعر عرب میگوید که انست رضیتکم رضایان التی سلفت و حولت رضای الاتیه. یا ابا عبدالله، مصیبت تو همه مصیبت های گذشته رو فراموش کرد، مصیبت های آینده رو آسان کرد. و مصائب الایام تبقا مدتا و تزول
وحیه الالقیامت باقیه. مصیبت های روزگار یه مدت میماند و زائل میشود، فراموش میشود، اما مصیبت تو یا عبدالله تا روز قیامت باقیه. اینم یه بیت، این بیتش قابل توجه. تبکیک عینی
لال
اجل مفروبتی، گریه میکنم نه را سواب، لکن نما عینی لعجل کم آکیه، چون دوست دارم را گریه میکنم.
اگر این معرفت آمد، این علاقه شدید که نامش مودته به دنبال او خواهد آمد.
ما بایستی تلاش بکنیم. خب برادر عزیزمون الان نشون دادم این سرفصل هایی که انسان میتونه در ایام فاطمه یه موضوع بحث قرار بده، پیراهون اینها صحبت بکنه، بسیار مناسبه، چیز خوبی هم سبک زندگی. و شروعش هم از این رائحه بهشت که پیغمبر هر وقت مشتاق بهشت میشد میفرمود من فاطمه زهرا رو میبویم. و از به عایشه این روایت شو عایشه نقل کرده، میگه عایشه به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله فاطمه زهرا بزرگ شده و کان رسول الله لا ینام، اینطور تو برخیزه کان لا ینام، یعنی این کار تکرار بود، همیشه بود، کان لا ینام حتی یقبل ارض وجه فاطمه، نمیخوابید من یعنی که صورت فاطمه رو میبوسید. عایشه میگه من اعتراض کردم به پیغمبر، یا رسول الله زهرا همسر داره، صاحب فرزند شده، انسان دختر کوچکش رو میبوسه، آغوش میگیره، نوازش میکنه، اما وقتی دختر رفت خانه شوهر، صاحب فرزند شد، اینا دیگه پدر یا مادر کمتر میبوسه، مگر یه مسافرتی رفته باشه، یه مدتی نباشه، از مسافرت میاد دیدنی میکنه. فرمود که پیامبر خدا به ایشون فرمود اگر تو میدانستی اون چرا که من میدانم لذت حب با من، هر وقت فاطمه رو میبوسم از فاطمه بوی بهشت اشمع میکنم، بوی بهشت. پیامبری که در اوج است، سید البشر است، مخاطب به خطاب لولاک لما خلقت الافلاک هست، این پیامبر فاطمه زهرا میبوسه و گاهی سر مبارکشو میذاشت تو سینه فاطمه زهرا. علی حال من عرضم این است که بسیار خوبه، بحث سبک زندگی مفیدم هست، جذابم هست، خصوصا مسائلی که مطرح بشه این گونه، هم مسائل روز مطرح بشه. ما بایستی ببینیم آتش مخاطب چه آتشی هست، اون آتش رو برطرف بکنیم. ما بایستی ببینیم الان کاستی هایی که تو جامعه وجود داره اون کاستی ها چیه. باید انسان مخاطب، کسی که به اصطلاح گوینده است، باید مخاطب رو، روانش رو ارزیابی بکنه، ببینه چی میخواد روان مخاطب. مثل یه تشنه ای که آب میخواد، باید آب بهش بدی. اگه قضا براش بوده میگه من تشنمه، ابتدا آب بهم بده. باید او رو سیراب بکنه انسان، باید تاریخ باشه خطابه، بایستی مسائل اجتماعی باشه، مسائل سیاسی باشه، خصوصا این ایام فاطمیه. من عرض میکنم برادران عزیز، ما اگر رو مسئله خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها تکیه بکنیم، این خطبه معجزه است، واقعا بدون اقرار معجزه است خطبه حضرت زهرا، هم خطبه‌ای که در مسجد ایراد کردن، هم سخنانی که در حضور زنان مهاجرین و انصار فرمودن. اینها درس زندگی، اینا همه چیز توش هست، همه چیز تو این خطبه، دو خطبه هست. علایان من معذرت میخوام، این مقدمه ای بود من عرض کردم، من از اون بحثی که برام مشخص شده عدول نخواهم کرد، همون بحث رو الان مطرح خواهم کرد، الا اینکه خواستم عرض بکنم تو این ایام فاطمیه ما خیلی میتونیم تأثیر گذار باشیم. یه نکته یه من عرض میکنم از باب اینکه تذکره، ولی بنده خودم ناچیزتر از آنم که به اصطلاح ناصح باشن. اون نکته این است که سعی کنید عزیزان که تو سخنانتون اخلاص داشته باشید و حتما با طهارت منبرید، حتما با طهارت. این خیلی میتونه تأثیر بگذاره. اگر انسان اخلاص داشت در صحبت، خدا رحمت کند، یکی از مراجع بزرگوار، من اسم ببرم عیب نداره، مرحوم آیت الله العظما گلبایگانی وقت تو جلسات خصوصی لطفی داشتن به بنده، میفرمودن فلانی تا پای منبر، تا پای منبر، پای پله های منبر، به هر نیتی که میخوای بری برو، قدمتو که میگذاری رو پله منبر میخوای بری بالا، فرمایش ایشون برای خدا منبر برو، برای خدا حرف بزن. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمود، میفرمود آثار وضعی رو خدا خودش بار میکنه، شما نمیخواد دنبال آثار وضعی باشی. آیا منبر من گرفت؟ صحبت من گرفت؟ در دل مستمع نشست یا در دل مستمع ننشست؟ اینا رو خدا بار میکنه، شما دنبال اون نمیخواد باشی. این آثار خودش میفرمود بار میشه به طور قهری. امیدوارم که ما بتونیم تو این ایام فاطمیه اون وظیفه سنگینی که داریم ایفا بکنیم. امروز فریاد مظلومیت از زهرا سلام الله علیها رو ما برسونیم. بالندگی شیعه به خاطر اینکه تو این مکتبه، تو این فاز حرکت کرده، تو این کانال حرکت کرده. یک تلمود از زهرا سلام الله علیها اونچنان تأثیر گذاشت که 14 قرن داره میگذره، همه چیز حضرت زهرا به روزه. باور بفرمایید به روزه همه چیزهای حضرت زهرا. کارهایی که کرده حضرت زهرا مندگاره، مندگاره واقعا کارهای حضرت زهرا. علی حال اینا یه نکاتی بود من مقدمتا عرض کردم، و اما جایگاه حضرت زهرا از دیدگاه فریقان، ما برای این که شخصیت شناسی بکنیم و ببینیم که فاطمه زهرا دارای چه شخصیتی بوده، از سه طریق میتوانیم شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حد خودمون، من باز تکرار میکنم در حد خودمون، سمیت فاطمه تو فاطمه لان الناس فتمو ان کنه معرفتها، اینو شنیدید حدیثه که عرض کرده، فتمو فتموان کنه معرفت ها، کنه معرفت از زهرا رو کسی بهش نمیرسه. فاطمه زهرا شخصیتی است که در اون توقیع مبارک حضرت وجود مقدس ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت میفرماد لی بابنت الرسول اسوتون حسنه. عجیبه واقعا، امام زمان روحی له الفدا که منجی بشریت میفرماید فاطمه زهرا اسوه حسنه است برای من، اسوه منه، الگوی من فاطمه زهرا سلام الله. فراموش نکنیم این جمله حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه، من یادم ایام فاطمیه که فرا میرسید مکرر ایشون این جمله رو میفرمودن در شأن و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها، همین مقدار بس حدیث در کافیه با دو تا سند، یک سندش سند صحیحه، کان یعطی ها جبرائی، خیلی عظمت یعطی ها جبرائی، جبرائی می آمد محضر مقدس از زهرا. و این که ما تو روایات اهل بیت علیهم صلوات الله داریم فی کتاب علیین، فی کتاب علیین جبرائیل مطلب رو حضرت زهرا می گفت، حضرت زهرا سلام الله علیها اینها رو املا میکردن و امیر المومنین سلام الله علیه اینا رو ثبت میکرد. یعنی چی شخصیتی از این زهرا؟ به هر حال ما خیلی میتونیم مؤثر باشیم. حالا جایگاه حضرت زهرا رو از سه راه و از سه طریق ما میتونیم دنبال بکنیم در کتب فریقین و از نگاه فریقین. یکی در کتاب الهی قرآن مجید، و یکی در سنت و احادیث. این دو، و سوم در تاریخ و بروز ظهوری که خود حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها داشتن. تاریخ رو مطالعه بکنیم، حرکت های فاطمی زهرا رو ببینیم. انسان میتونه ولو فاصله شده 14 قرن میان ما و حضرت زهرا سلام الله علیها، اما انسان میتونه ترسیم بکنه در ذهنش و خاطرش که حضرت زهرا چه شخصیتی، از هر فرصتی حضرت زهرا استفاده کرد، از گریه استفاده کرده، از آمدن در خانه مهاجر مهسا استفاده کرده، با زنها صحبت کرده، به طور انفرادی با افراد صحبت کرده، به صورت اجتماع با مردم صحبت کرده. مختلف انسان میبینه از فرصتها خوب حضرت زهرا استفاده کرده. دفنش در شبانه عملی است که از این فرصت استفاده کرده. نماز نخوندن بر او امری است که از این استفاده کرده. پنهان شدن قبرش امری است که از او استفاده کرده. و الی آخر. اینا چیزهایی است که حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه واکنش نشان بده در برابر خصم و در برابر ظلم، این واکنش ها رو از زهرا سلام الله علیها داشت. پس یکی قرآن و یکی سنت و دیگر هم به اصطلاح تجلیاتی که داشته، بروزهایی که داشته در تاریخ، نمونه های فراوانی هست در تاریخ، میتونه در این سه جهت از زهرا رو ما فل جمله بشناسیم و پی ببریم به مقام و منزلتش. حالا ما از قرآن شروع میکنیم. عرض میشود که خداوند متعال در قرآن مجید همینطوری که مستحضرین یه عده رو تعریف کرد، مد گاهی به صورت عام، به صورت عام مده کرده، می فرماید و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعص و الموفون به اهلهم اذا آهدو، اینا مده. و گاهی به صورت اشاره، اما اشاره‌ای که ابلغ من التصریح ادل مد کرده، و گویا به اسم مد کرده. مثلا ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، ملاحظه می‌فرمایید اسم می‌بره، ابراهیم حلیم اواه منیب اسم. یا از بعضی از انبیا مثل حضرت اسماعیل می فرماید که وذکر فی کتاب اسماعیل انه صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یأمر اهله بالصلاة. گاهی از بعضی از انبیا یاد میکنه، مثلا مثل حضرت یحیی سلام الله علیه می فرماید سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، تعریف میکنه. قرآن مجید ببینیم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه تعریف کرد، جایگاه حضرت زهرا رو در قرآن ببینیم کجاست. من منابعی که عرض میکنم دیدم منابع امامیه، الان نیاز نیست که ما انگشت بگذاریم منابع امامیه. منابعی که عرض میکنم از منابع عامه است، من منابع عامه رو بیشتر عرض میکنم و شاید اینها برای شما عزیزان مفیدتر باشه. والفضل ما شهدت به اعداء، این مفیدتره که ما بیشتر منابع عامه رو عرض کنیم. در منابع عامه یکی آیه مبارکه مباهله است. آیه مبارکه مباهله رو خیلی انسان میتونه تو این ایام فاطمیه روش مانور بده، رو کلمه نساء. منابعی که آیه مباهله رو نقل کردن درباره حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها نقل شده، من خیلی فهرستوار اشاره میکنم و عبور میکنم. عرض میشود که واحدی در اسباب النزول صفحه 75، راجع به آیه مباهله می‌فرماید نساءنا مقصود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فخر رازی در این تفسیر مفاتیح الغیبش، فخر رازی از اکابر عامه است. اگر ما در میان علمای اهل سنت بخوایم افرادی رو مشار به بنان بهشون اشاره کنیم، یکی از اونا فخر رازیه. این آدم اعجوبه ای بوده. ایشون در ذیل آیه مبارکه مباهله، آیه مباهله سوره آل عمرانه، اونجا میگوید که دانسته باش بر صحت این حدیث اتفاق مفسرین است. گروه حدیث این که اخذ رسول الله به ید علی و فاطمه و الحسن و الحسین و اینها رو برای مباهله. یکی از کسانی که در میان اهل سنت مشار به بنانه و از اعاظم عامه است زمخشری. زمخشری در کشاف در ذیل آیه مباهله میگوید که پیغمبر خدا وقتی این ذوات مقدسه را آورد برای مباهله، بزرگ نصارای نجران به یک کسی گفت که این بچه ها کیانند، این زن کیست و این جوان کیست. گفتم اینا فرزندان پیامبر، نوه های پیامبرم، خانومم دختر پیامبره، اون جوانم پسر عمو و داماد پیامبر. گفت ما مباهله نمی کنیم، جزیه می خواد پیغمبر، جزیه می ده. اینا رو شنیدید، منم نمی خواهم اینا رو کاملا شرح بدم. این نکته رو که زمخشری نقل کرده اینو می خواهم عرض کنم. اینا نکاتیست که بایستی روش تکیه بشه و اینها باز بشه. ایشون نقل میکنه در کشاف میگوید بزرگ نصارای نجران عاقب دو نفر هستن و سید گفتن چرا مباهله نمی کنیم؟ گفت انی لعرا وجوهن لو اراد الله ان یزیل بها جبلن لعزاله. من چهره هایی رو میبینم برای مباهله آمده، اگر اینا از خدا بخواهم کوه رو از جا بکنه میکنه. ببینید با یک نگاه بزرگ نصارای نجران توی چهره ها نگاه کرد و من مباهله نمی کنم، اگه مباهله کنم عذاب بر من نازل میشه، حاضر شد جزیه بپردازه. اینو زمخشری نقل کرد. من تفسیر ابن کثیر رو میدم. ابن کثیر میدونید از کسانیست که خیلی با ابن تیمیه نزدیک بوده. تفسیر مفصلی داره، تفسیر مختصرم کردن، مختصرش رو در عربستان چاپ شده، بنده دارم چاپ عربستانش. ایشون زل آیه مباهله میگن اخذ رسول الله به ید علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اینا رو آورد برای مباهله. این راجع به آیه مباهله و این مطالبی که عرض شد. آیه بعد خیلی خلاصه آیه مبارکه تطهیره. آیه مبارکه تطهیر، آیه 33 از سوره 33 قرآن، سوره مبارکه احزاب. خیلی خلاصه عرض کنم، سیوطی در تفسیر دارالمنصور، بیست تا روایت نقل کرده با سندهای مختلف که آیه تطهیر مربوط به این ذوات مقدسه. 20 تا روایت از جابر نقل شده، از ابن عباس نقل شده، از ام سلمه نقل شده. من عرض بکنم ابن اسیر جزری صاحب تاریخ، صاحب اسطلقابه هم هست فی معرفت الصحابه، در ترجمه امام حسن مجتبی در اسطلقابه اونجا از ام سلمه نقل میکنه، میگوید هذه الآیه نزلت فی بیتی، این آیه در خانه من نازل شد و من رفتم گفتم یا رسول الله، گوشه ی عبا رو زدم کردم گفتم یا رسول الله اجازه میدید من هم بیام زیر کسا؟ فرمودن نه انت علا خیر، اجازه ندادن من برم زیر عبا. هاولای اهلی.
سیوطی بیست حدیث نقل کرده. اسطرقاوه در ترجمه امام حسن از ام سلمه نقل میکنه.
احمد ابن حنبل از ابو سعید خدری در مسندش نقل کرده.
ابن حجر صاحب سواق المحرقه
باز حدیث رو نقل کرده. بنابراین آیه تطهیر هم از آیاتی است که جایگاه از زهرا سلام الله علیها رو برای ما مشخص میکنه. من دیگه الان نمیخونم. ترمذی، حاکم، ابن جریر، بیهقی در سنن، سنن بیهقی کتاب فقهیه، مستحضری سنن بیهقی، اما حدیث مربوط به آیه تطهیر رو نقل کرده از ام سلمه. مسلم در صحیحش، اینا روایاتیست که اینا تلقیه به قبول کردن، اینا روایاتیست که اینا پذیرفتن، در صحیحش نقل میکند که از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص برادر عمر، از عامر نقل میکنه، عامر نقل میکنه از پدرش سعد ابن ابی وقاص، میگوید معاویه به من گفت چرا علی ابن ابی طالب رو دشنام نمیدی؟ میگوید پدر من به معاویه گفت من سه ویژگی در امیرالمؤمنین میدانم، تا این سه ویژگی رو میدانم ایشونو من دشنام نمیدم. یکی این که رسول خدا در وقعه تبوک، غزوه تبوک به ایشون فرمود انت منی به منزلت هارون بن موسی. یکی این که رسول خدا در خیبر فرمود لا اعتین رایت غدا رجلا یحبه الله و یحبه رسوله و یحب الله و رسوله. و یکی این که پیغمبر خدا دست علی رو گرفت و ردای خودش و عبای خودش رو انداخت روی علی و فاطمه و حسن و حسین و عرض کرد اللهم هؤلاء اهلی و آیه تطهیر نازل شد در باره این بزرگوار. من یادم همین کتاب وفاء الوفا، وفاء الوفا، این کتاب وفاء الوفا مال سمهودی حنفیه به اخبار دار المصطفی یا فی اخبار دار المصطفی، کتاب خوبیه. این سعودیان چاپ کردن این کتاب. ایشون در این کتاب وفا وفا نقل میکنه پیغمبر خدا دو سه تا روایته، 6 ماه 7 ماه 8 ماه تکرار میکرد پیغمبر خدا. میامد در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها میایستاد و میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت، السلام السلام، آیه رو تلاوت میکردن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. از آیاتی که عامه عرض کردم، من این منابع رو از عامه نقل میکنم که ببینید عامه اینا ترسیم میکنه شخصیت از زهرا. از آیاتی که درباره از زهرا نازل شده آیه مودت، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. احمد ابن حنبل در مسند، طبرانی در معجم، حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین، اینا نقل کردن از ابن عباس. وقتی این آیه نازل شد به رسول خدا عرض شد که یا رسول الله این قربا کیانند؟ فرمود کسانی که مودت اونها بر شما واجب شده. حالا یه توضیحی داره راجع به این که چطور واجب شده، یه بحث دقیق تفسیریست اینجا. خداوند متعال مودت رو برابر اجر رسالت قرار داده. عنایت می‌فهمید؟ مودت رو برابر اجر رسالت قرار داده، اجر رسالت خیلی بالا، چون فقط این استثناء شده. فرمود کسی که مودت اونها واجب شده گفتم یا رسول الله کیانن؟ فرمود فاطمه و علی و دو فرزندانشون. این هم یک آیه. من سریع عرض میکنم. یکی از آیات دیگری که باید بگیم، سوره دیگری که درباره از زهرا نازل شده، سوره دهر یا سوره حل عطاست یا سوره انسانه. سوره انسان زمخشری نقل میکند در کشاف، میگوید ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این ابرار فاطمه زهرا و امیرالمومنین و حسنین هستن. اگر خواستید مراجعه کنید، ابن اسیر در اسطلقابه جلد آخر اسطلقابه نساء صحابیات، نساء صحابیات جلد آخر اسطلقابه، چون اسطلقابه چاپای مختلفی شده تو ایران، قدیمن چاپ شده 5 جلد، در بیرون چاپ 8 جلدیش هم هست، 7 جلدی هم چاپ شده، برای جلد آخرش نساء صحابیات. اونجا به ترجمه فزه خادمه که میرسه نقل میکنن که این آیات سوره مبارکه حل عطا در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین نازل شده. این جایگاه حضرت زهرا در کتاب الهی. آیات دیگر هم هست، آیه سوره مبارکه کوثر هست، آیه آتز القربا حقه هست، آیه مبارکه خمس هست، آیات فراوانی راجع. من خواستم خیلی مختصر عرض کنم. اما سنت نمیرسیم واقعا ما اگر بخوایم سنت رو یک بررسی دقیقی بکنیم در منابع دست اول عامه راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. چقدر خوب ما حدیث داشته باشیم، نمیرسیم که ما همه رو عرض بکنیم. من یک دونه حدیث رو با منابع مختلف عرض میکنم. عرض میشود که این حدیث رو بخاری از مسروق نقل میکنند. مسروق میگوید حدثتنی عایشه. بعد حالا عرض خواهم کرد که این بخاری، این حدیثی که در صحیح بخاری هست تو چقدر منابع مختلف عامه آمده، منابع رو ذکر خواهم کرد. عرض میشود که میگوید قالت انا کنا ازواج النبی عنده جمیعا. ما زنان پیامبر همه خدمت پیامبر نشسته بودیم. لم تو قادر منا واحده، هیچ کسی از ما غائب نبود، همه زنان پیامبر حضور داشتن. فاقبلت فاطمه تمشی، دیدم فاطمه زهرا داره میاد. لا والله ما تختی مشیتها من مشیت رسول الله، خطوه های او، گام های او، راه رفتن او مثل راه رفتن پیامبر. فلما رآها رحب بها، مرحبا با پیامبر فاطمه زهرا، و قال مرحبا به ابنتی، ثم اجلسها عن یمینه. فاطمه زهرا رو طرف راست خودش نشان، او عن شماله. معلوم شد تردید داشته که کدوم قسمت پیغمبر نشست. ثم سار رها، به صورت سر یک مطلبی رو پیامبر به فاطمه زهرا فرمود. فبکت بکا عن شدیدا، خیلی حضرت زهرا گریه کرد. فلما رعا حزنها، وقتی پیامبر اندوه فاطمه رو دید، سار رها از ثانیه، بار دوم به صورت پنهان و سر مطلبی رو فاطمه فرمود. همه زنهای پیامبر هم نشستن. اذن هیه توهک، یه مرتبه ایشون نمتبسم شد، تزهک، زهک غیر تبسم، خندی. فقلت لها انا من بین نسائه خسته که رسول الله به سر من بینا. میگوید من به فاطمه زهرا عرض کردم که چی شد که پیامبر به صورت پنهانی با شما ما نشسته بودیم اینجا، به صورت پنهانی به شما مطلبی رو گفت. ثم انت تبکین و شما گریستی. فلما قام رسول الله سألتها اما سارک، وقتی پیامبر بلند شد اون مجلس به هم خورد، من سوال کردم از فاطمه زهرا از اونچه که به صورت سر پیامبر به ایشون فرموده بود. قالت ما کنت لأفشی على رسول الله سره، فرمود من سر پیامبر رو فاش نمی کنم تا حیات داره. فلما ما توفیه، وقتی پیامبر از دنیا رفت، قلت لها عزمت علیک بمالی علیک من الحق، من سوگند میدم شما رو، قسم داد فاطمه زهرا، الا اخبرتنی، قالت اما الان فنعم، الان میگویم. قالت اما حین سارنی فی الامر الاول، اون بار اول که پیامبر با من در پنهان و به سر سخن گفت، فانه اخبرنی، به من خبر داد، ان جبرائیل کان یعارضه بالقرآن کل سنه مره، فرمود جبرائیل هر سال یک مرتبه تمام قرآن رو برای من می آورد، و انه عارضنی به الان مرتین، اما امسال دو مرتبه قرآن رو برای من آورد، ولا ارى العجل الا قد اقترب، من میبینم عجلم نزدیک شده، فاتقی الله واصبری، فاطمه صبر رو پیش کن و تقوا رو پیش کن، فانی نعم السلف انا لک. قالت فبکیت، از ظرف من این که شیدم گریه کردم، بکایی الذی رأیته، اون گریه که تو دیدی، فلما رأى جزعی سارنی الصالح، این حدیث رو داریم میخوانیم برای جایگاه حضرت زهرا از نظر عامه، ببینید حدیث بخاری، این لفظ مال بخاریه، سارنی الصالح مجددا با من به صورت سر پیامبر صحبت کرد، قال یا فاطمه اما ترزین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه، تردید تو روایت، یا سیدت نساء العالمین یا سیدت نساء هذه الامه، هیچ تفاوتی نمیکنه، فرقی نمیکنه. خب این حدیث میرساند که حضرت زهرا سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین است. من یه توضیح عرض بکنم بعد منابع دیگر حدیث هم ذکر خواهم کرد. چه سیدت نساء هذه الامه باشه، چه سیدت نساء المؤمنین باشه، ناظرین به این حدیث میگویند افضل امم امت رسول خدا و فاطمه افضل نسای این امت است، پس فاطمه زهرا سلام الله علیها افضل نسای عالمینه. این قلت، خداوند متعال در قرآن می‌فرماید یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک تی حالا نساء العالمی. خب این صراحت قرآن چیکارش میکنیم ما؟ این چون اشکال شده من عرض میکنم که آیون در جریان قرار بگیرن. اولا واژه استفا در این آیه شریف دو مرتبه تکرار شد، ان الله اصطفا که و طهر که و اصطفا که حالا نساء العالمی. آیا استفای دوم تأکید استفای اوله یا تأسیسه؟ بعضی خواستم بگم که تأکیده، نه تأکید خلافه دیگه، نه تأسیس. این آیه مستفاده از این آیه این نیست که حضرت مریم سلام الله علیها بهترین زنهای عالمه. جوابهایی از این داده شده، من عرض میکنم یکی دو تاشو. جواب این است که استفاع اول به این جهت تأسیس نه تأکید، چون من اولاد الانبیا، حضرت مریم از اولاد انبیا خدا استفاع کرد. اما استفاع دوم، بله حضرت مریم بر همه زنان عالم برتری داره، اما شما عزیزان همتون اهل ادبی، امور حیثیه. حیثی هست یا نیست؟ امور من حیث حضرت مریم سلام الله علیها فرزندی به دنیا آورده بدون همسر، این بر نساء عالمین افضله. از این حیث ما نداریم یک زنی که بدون همسر صاحب فرزند شده باشه. اما از نظر فضیلت فاطمه زهرا با همین بیانی که عرض کردیم سید مثال داره. حالا عرض بکنم تقی سبکی از اکابر عامه است، از اکابر عامه، استدلال هایی کردن بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها افضل نساء عالمین هست به این که این حدیث در بخاری است. غیر از این حدیثی خوندم فاطمه زهرا رو پیغمبر خدا فرمود فاطمه تو بزعتون منی، لا شبهة ولا ریب که حضرت رسول افضل امم است، سید البشر است، بزعه یعنی پاره تن. وقتی رسول خدا افضل امم است، پاره تن پیامبر به همین اعتبار افضل امم است. این تعبیر رو ما داریم، هی روحی التی بین جنبی هم داریم، اون تعبیر هم آمده. خب این حدیثی که از بخاری بنده خدمتتون عرض کردم، اگر مصادرش رو بخواهی عرض میکنم، ابن عبدالبر در استیعاب نقل کرده، عرض می شود که نبهانی در شرح اشرف المعبد نقل کرده، سیوطی در دارالمنصور، مقریزی همینطور، سبکی در شفا و سقام نقل کرده. عبارتی که از ایشون نقل شده میگه الذی نختاره، چیزی که ما اختیار میکنیم این است که ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، افضل. و همین سوال شده از ابن ابی داوود، قال ان رسول الله قال فاطمه بزعت منی ولا اعدل ببزعت رسول الله احدا، ما کسی رو معادل بزعه پیامبر نمیدونیم. و تعداد دیگری از دانشمندان عامه این رو نقل کردن. عرض میشود من میخواستم راجع به اون تجلیات از زهران صحبت کنم، دیگه فرصت به نظر من اجازه میده یکی دو جمله. من فهمیدن روزه بخونید، من روزه میخونم. السلام علیکه یا بنت رسول الله، السلام علیکم. ما اگر منابع خودمون هم نبود عزیزان، این نکته رو عرض میکنم، تواضع میکنم، دقت کنید، من تمام کردم جلسه. شما ملل و نهل شهرستانی رو ببینید، شهرستانی از علمای عام است، صاحب ملل و نهل هست، در ترجمه نظام اونجا نظام از اکابر معتزله است، از اکابر معتزله است نظام. در ترجمه نظام اونجا ملاحظه بفرمایید، دو تا مطلب از نظام شهرستانی نقل کرده. یکی این هست خیلی عامه رو ناراحت کرده، او میگوید، نظام میگوید رسول خدا در قدیر خم امامت امیر المؤمنین رو بهش تصریح کرد. خیلی عجیب. از اکابر عامه این میگه پیغمبر خدا در قدیر امامت امیر المؤمنین رو بهش تصریح کرد. این یه مطلب که خیلی ناراحت کرده عامه رو این حرف. مطلب دیگری که نقل کرده، عرض کردم شهرستانی در ملل و نهل در ترجمه نظام میگوید علت شهادت حضرت زهرا اون عقل میکنه لگدی بود که تو شکم حضرت زهرا زده و حضرت زهرا شد. ما اینا رو چیکارش بکنیم؟ اینا یه چیزایی نیست که ما نقل کرده باشیم، اینا یه چیزاییست که قبل از ابن عبدالحدیدها اینا نوشته شده و ثبت شده و بازم هست. لذا وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه کنار قبر فاطمه رو کرد به قبر پیامبر، بعد از آنی که سلام کرد عرض کرد یا سر رسول الله و ستنبه که ابنت که به تلافر امت که علیه و علا حزمه. خدا رحمت کنه استاد ما رو مرحوم آیت الله عظما آقای حائری حاج آقا منتظر، ایشون تو این نوشته هاش هست حزم برخی از ناظرین خطبه است دیگه، هم سید رضی اینو در نهج البلاغه نقل کرده این خطبه رو، هم کلینی قبل از سید رضی در کافی نقل کرده این خطبه، هر دو جا هست ملاحظه کنید. ناظرین به این عبارت نوعاً گفتن حزم یعنی ظلم، حزم رو به ظلم تفسیر کرد، اما برخی از محققین میگن حزم معنی چیز دیگری است. ما وقتی میگیم حزم شد یعنی نرم شد، یعنی یا رسول الله فاطمه رو نرم کرد دشمن. بعد گفت یا رسول الله سوال کنی و کم من غلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بسیه سبیل. من نمیدونم چی بوده واقعا. و ستقور و یحکم الله و هو خیر الحاکمین. یک دردایی تو دل فاطمه بوده که کسی رو پیدا نمی کرد این دردایی دل رو برای ما بیان بکن، اما خواهد برای شما. یک کسی که آقا از همه جا دستش کوتاه میشه به ظالم میگه من تو رو به خدا واگذار کردم. امیرالمومنین هم گفت که یا رسول الله من حاکم رو خدا میدونم و ستقول و یحکم الله و هو خیر الحاکم. مصیبت پیامبر بر امیرالمومنین خیلی سخت بود، اما تا فاطمه زهرا زنده بود دل امیرالمومنین خوش بود که آینه تمام نمای پیغمبر رو داره. تمام سوز و گدازهای امیرالمومنینشون بعد از فاطمه زهرا. یک کسی که تو میدان جنگ آخ نگفت اما کنار قبر فاطمه گفت قبل یا رسول الله هم صفیت کسان حالا قرن ها تجمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد بسمك العظيم العظيم يا الله يا خدایا توفیق انجام مسئولیتی که به همه ما محول شده به ما مرحمت بفرما، این کشور فاطمی رو از آسیب‌ها حفظ کن، روحانیت، حوزه‌های علمیه، مراجع بزرگوار، مبلغین گرامی، مقام معظم رهبری، همه رو محفوظ و مسئول بدار، باران رحمت تو بر ما نازل بفرما، این جمع رو حاجت روا بفرما، فرج و آقای منظمان رو نزدیک بفرما، حق محمد و آله و السلام علیکم.